Ali ovako, ja to mišljeno svi.
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در مبانی وهابیت از اون سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را. برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را. بسان لیلة القدری که مخفی ماند قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگانی که در ایران اسلامی هموطنان خوبم ما رو تماشا میکنن و همه بزرگوارانی که در گوشه و کنار این کره خاکی شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. امشب شب 15 ماه رجب المرجب و شب رحلت جانگداز عقیله بنی هاشم اسوه صبر و مقاومت و بردباری و حیا و عفت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. این شب سراسر غم و اندوه رو به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی آقامون امام زمان علیه السلام و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت عرض تسلیت و تعزیت داریم. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار از این که عمری داد و در یک شنبه شب دیگر مهمان خانه های شما شدیم و برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم. شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که انشالله دوستانم زحمت میشن زیرنویس هم خواهند کرد و سعی میکنیم بخشی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به تلفن های شما که اگر تماس گرفتید نکته‌ای به ذهنتون رسید حتما با دل و جان شنونده مطالب شما خواهیم بود. امشب یک مقدار برنامه سراب وهابیت متفاوت از هفته های گذشته هست و یک مهمان عزیز داریم در استودیو، یکی از علمای اهل سنت که مهمان برنامه ما شدند و قرار هست که به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی برنامه امشب رو و به اتفاق این مهمان عزیز و ارجمند جناب ماموسا ایلبیگی در شبت که تقدیم حضور شما بکنیم و امیدوارم که مثل برنامه های گذشته این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به شهر مقدس قم، به شبکه جهانی ولایت و به برنامه سراب وهابیت.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی جناب آقای روستایی و همینطور خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و از جناب عالی و دستاندرکاران شبکه به خاطر فرصتی که در اختیار این بنده خدا قرار دادید تا در خدمت بینندگان مطالبی رو هم من به سمع و نظر برسونم، خیلی خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از لطف شما. جناب استاد روسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و عرض تسلیه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب موسی ایلبیکی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین به نوبه خودم این شب غمبار رو، شب شهادت زینب رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. جناب موسی ایلبیکی، یک مختصری از زندگی خودتون برای بینندگان ما بگید که بیشتر آشنا بشن، بعد انشاءالله بریم سراغ سوالات امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. بنده محمد أشرف يلبيجي هستم، أهل منطقة كوماسي از توابع شهرستان مريوان، دارای 15-20 سال سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه و همینطور تا مقاطعی هم تحصیلات اکادمیک. از یه خانواده علمی و عرفانی بنده به دنیا اومدم و علاقمندم و خوشحالم از این که این فرصت فراهم شد تا بنده بتونم بالاخره دیدگاه ها و نقطه نظرات مذهب مطبوع خودم رو که مذهب حضرت امام شافعی هست در خصوص مسائل مبتلا به جهان اسلام، مسائل منطقه خودمون مخصوصا، اینها رو به سمع نظر بینندگان عزیز برسونم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. انشاءالله در ادامه در خدمت رو خواهیم بود و از محضر شما هم استفاده خواهیم کرد. جناب استاد روستایی، خب یکی از مباحثی که بارها در شبکه جهانی ولایت در برنامه سراب وحایت بهش پرداختیم و مورد بحث قرار دادیم و فکر میکنم از مباحثی است که لازم هست بارها و بارها بهش پرداخته بشه و توضیح داده بشه و شکافته بشه، این موضوع بحث تخریب قبوری است که متاسفانه گاهی میبینیم از طریق وهابیت این اتفاق میفته، قبور رو تخریب میکنن و حتی جنایت‌های بدتر از این هم گاهی میبینیم اتفاق میفته. میخوام نگاهی داشته باشیم به نظرات و دیدگاه‌های علمای وهابی که اینها چه فتاوایی در این خصوص دادن و در نهایت عمل کرده اونها نسبت به تخریب قبور چی بوده؟
بله، عرض کنم که جناب اسماعیلی، ببینید ما یکی از تفاوت‌های عمیقی که بین مسلمین و وهابیت وجود داره تو همین بحث نگرش اونها به قبور صالحین هست. ببینید از دیرباز ما قبلا توی برنامه سراب وهابیت هم این نکته رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم که احترام به قبور صالحان اولا یک فرهنگ قرآنی بوده، حتی قبل از دین اسلام که ما در قرآن داریم، بالاخره در مورد اصحاب کهف که خداوند در قرآن می‌فرماید که اون کسانی که بعد از اینها آمدن و بالاخره طلبه پیدا کردن بر امر اینها، گفتن که لنتخذن علیهم مسجدا، بر روی قبر اینها مسجدی ما بنا میکنیم، که جناب فخر رازی از علمای بزرگ تفسیری اهل سنت و از علمای فرقه شافعی ایشون میگه که این کسانی که این حرف رو زدن مؤمنین بودن و خب طبیعتا هم باید مؤمنین باشن، چون اصحاب کهف از کافرین فرار کردن و در این غار موندن سالها، طبیعتا کسانی که میان مسجدی میسازن، محل عبادتی در روی قبر اینها میسازن، طبیعتا باید مؤمنین باشن، نمیشه که کافر بیاد محل عبادت بسازه. خب این در زمینه قبل از اسلام. اما در طول دوره اسلام از زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و در زمان اصحاب ایشان و در زمان تابعین و اتباع تابعین، باز این بحث احترام به قبور یک بحث مورد اهمیت، در واقع مورد اهتمام صحابه بوده و اهتمامی داشتن به زیارت قبور و که ما با سندهای معتبر و سندهای خیلی خوب در منابع اهل سنت پیرامون مثلا زیارت قبر رسول خدا داریم که صحابی جلیل حضرت ابو ایوب انصاری سلام الله علیه، ایشون سر قبر رسول خدا میرن و احترام میکنن به رسول خدا و با برخوردهای از ناحیه بنی امیه مواجه میشن. خب و در دوره‌های بعد هم همینطوره. حتی ما داریم در بعضی دوره‌ها بر روی قبر شریف حضرت حمزه سلام الله علیه و جناب عبدالله ابن جهش و مسعب ابن عمیر، این سه صحابی گرامی رسول خدا، اینها مسجد درست میکنن. و خب این رو ابن شبه که متوفای سال 262 ایشون نقل میکنه. طبیعتا اون دوره خود ابن شبه مال دیگه دوره تقریبا میشه گفت اتباع تابعین هست و اونها رو دیده. خب قبل از اون این مسجد ساخته شده و طی قرون متمادی تا قبل از ظهور تفکرات وهابیت گونه که حالا مبدعش ابن تیمیه و ابن قیم جوزی و امثال هم بودن، این بحث احترام به قبور یه چیزی بوده که سیره مسلمانان بوده، روش مسلمانان بوده.
همه مسلمانان
و امروز هم همینطوره. روش مسلمانان اینه. اما اون کسی که اومد تفرقه ایجاد کرد، اون کسی که اومد یه نگاه خاصی نسبت به مسئله ایجاد کرد، وهابی هستن و از ابتدا اومدن انگ شرک و کفر و این چیزا به مسلمان ها زدن. دقیقا این اون خوارج که این انگ ها رو می زدن به با توجه اون حدس و گمان های خودشون. خب من بیش از این بینندگان رو میخوام معطل نذارم. ببینید ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد فتوا میده به تخریب قبر. در کتاب زاد المعاد جلد سوم، همونطوری که بینندگان عزیز در روی صفحه گیرنده تصویر کتاب رو ملاحظه میکنن، ببینید زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ابن قیم جوزیه نویسنده هست که شاگرد ابن تیمیه بوده و متوفای 751 هستش. در جلد سوم این کتاب که مؤسسه رساله در بیروت این رو چاپ کرده و مکتبه المنا، خب در جلد سوم این کتاب صفحه 506 ببینیم فصلون، ابتدای فصل شروع میکنه، انه لا یجوز ابقاء مواضع الشرک و تواقیت بعد القدره علی حتمها و ابطالها یوما واحدا. میگه آقا، حالا میگه این مواضع شرک چیه؟ میگه جایز نیست که حتی یک روز این مواضع شرک، جایگاه های شرک و طاغوت باقی بمونه. بعد از که ما قدرت پیدا کردیم بر منحدم کردن اینها و ابطال اینها، حتی یک روز هم جایز نیست اینها بمونه. بعد تو میرسه به اینجا، و هذا حکم المشاهد التي بنيت على القبور، حکم تمامی مشاهد مشرفه‌ای که بر روی قبور بنا شده همینه. التي اتخذت اوثانا، میگه اینها رو به عنوان بت مردم قرار دادن و تواقیت، اینها طاغوت هستن و بالاخره تعبد من دون الله، اینها در مقابل خدا اینها رو میپرستن و سنگ هایی که به قصد تعظیم و تبرک و نذر و بوسیدن و اینها استفاده میکنن. میگه لا یجوز ابقاء شیء منها علی وجه الارض مع القدره علی ازالته، میگه وقتی ما قدرت پیدا کردیم که اینا رو از بین ببریم، اصلا جایز نیست یکی از این قبور بر روی زمین باقی بمونه. و بسیاری از اینها به منزله لات و العزا و منات و فارسان و اخرى، بسیاری از اینها به منزله بت لات و بت عزا و بت منات هستن. او اعظم شرکن عندها و بها، یعنی اینکه نزد خدا و در پیشگاه خداوند اینها اتفاقا شرک به اینها خیلی بدتره، خیلی چیزتره. خب این عبارتی است که این آقا میاد بیان میکنه در این کتابش و تمامی قبور رو رد میکنه. من این عبارت رو که خوندم یاد یک عالم اهل سنت افتادم. یکی از علمای اهل سنت هستن که اتفاقا امشب هم ما یک کلیپی رو از ایشون در بین کلیپ هامون داریم و پخش خواهیم کرد. در یه برنامه یه صحبت جالبی میکرد که ما همین رو اگه خاطر شرف شما باشه تو همین برنامه پخش کردیم کلیپ رو. ایشون میومد داستان زیارت ابو ایوب انصاری رو از قبر رسول خدا بیان میکرد. بعد خطاب به وهابیت میگفت، میگفت این چه توحیدیه که شما بلدید اما ابو ایوب انصاری نمیداند، صحابی رسول خدا. خب اینها ببینید دارن میگن آقا اینها شرکه، شما برید کنار اینها تبرک کنید، نمیدونم ببوسید، نمیدونم نذر بکنید، حتی بدتر از لات و عزا. او در صحیح بخاری در کتابای دیگه ما داریم که اصحاب پیامبر میمدن تبرک میکردن، دست به منبر پیامبر میکشیدن، کنار قبر پیامبر میرفتن با سندهای نیکو، اینها موجوده. ولی خب این آقایین اینطور میگه، این فتوای این آقا. اما جناب اسماعیلی، فتوای ابن قیم فقط در حد یک نظریه باقی نمیماند،
خب
بلکه در زمان خود محمد بن عبدالوهاب دستور میده به تخریب قبور.
خود محمد
بن عبدالوهاب بعد این کارو انجام میده. کتابی است به نام دعاوى المناوئین، مناوئین. اینجا در مورد محمد بن عبدالوهاب این کتاب نوشته شده، در مورد دعوت محمد بن عبدالوهاب، نویسنده عبدالعزیز بن محمد بن علی العبداللطیف، انتشارات دارالطیبه در ریاض این رو چاپ کرده. و در این کتاب در صفحه 323 این کتاب عبارتی داره: مما کتبه ابن سحمان فر رد علی الحداد. ابن سحمان از وهابیه، در رد شخصی به نام حداد میاد نامه می نویسه، چیزی نویسه، میگه و یقول اما هدم القباب فنعم، هدم این گنبد و بارگاه، منهدم کردن اینها، بله جایزه. فان الشیخ فعل ذلك،
انجام داده
خود محمد بن عبدالوهاب این کار انجام داده. و بعدم میگه وقد اتبع فی ذلك ائمه الاسلام من سادات الحنابلة و غیره من العلماء، میگه از محمد بن عبدالوهاب هم بزرگان حنبلی ها و علمای دیگر تبعیت کردن. فبناء القبور انما احدثه الرافضه، میگه شیعیان این بنای قبور رو بنا کردن و اینطور نبوده که بین اهل سنت جاری باشه. فهم سلف الحداد، اینها پیشینیان این آقای حداد هستن. و اشباهی من عباد القبور، و پیشینیان کسانی هستن که شبیه حداده، این قبر پرستا. خب حداد یه عالم شیعه نیست که، یه عالم اهل سنته. میگه نه با اینها رافضه اینو درست کردن و اینها هم که رافضه هم پیشینیان حداد هستن و قبر پرستا هستن. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما جای دوری نمیریم. همین گنبد خضرا، گنبد پیامبر،
بله،
بیش از 8 قرن این گنبد ساخته شده. خب کی اینو ساختن؟ آیا شیعیان ساختن یا اهل سنت؟ و خیلی قبور دیگه، ما در سرتاسر کره خاکی، بالاخره در خیلی از کشورهای اسلامی قبور صحابه رسول خدا رو داریم. خب اینها همه بالاخره تو بعضی از قبور ما نگاه میکنیم، گنبد و بارگاه و اینها، حتی بعضیشون در مناطقی هستن که اصلا شیعی وجود نداره. خب آیا این اتهامی که این میزنه درسته؟ میخوان اینها یارگیری بکنن. شده مثل جلیل اون بنده خدا که ما کلیپش رو بارها تو این برنامه پخش کردیم، میگفت ما 1 میلیارد و اندی وهابی داریم، همه اهل سنت وهابی هم اینطور میگفت. شده مثل اون میخواد یارگیری بکنه، اینطور میاد صحبت میکنه. این هم فتوای این آقا. اما باز در جای دیگه در صفحه 324 کتابش هم باز همین مسئله رو میاد بیان میکنه و این دفعه دیگه از رسول خدا مایه میذاره. میگه نعم امتثلت الوهابیه امر رسول الله، میگه وهابیان امر رسول خدا رو تبعیت کردن. فی هدم القباب التي بنيت على اهل البقيع من اهل البيت و غيره، میگه بالاخره این که اومدن نا گنبد و بارگاه ائمه بقیع رو خراب کردن و غیر ائمه بقیع، اینها از رسول خدا تبعیت کردن. لان ذلك سنت رسول الله و سنت اصحاب، این سنت رسول خدا بوده که قبور رو منهدم میکرده، نعوذ بالله، این سنت اصحاب پیامبر بوده و من بعدهم من الائمه المهديين، و بعد از اینا هم همینطور بودن. ولا یعیب علی الوهابیه، میگه ایرادی بر وهابیت گرفته نمیشه. به هدمهم القباب التي بنيت على ضراها الانباط الا ولا یعیب، عذر میخوام، ولا یعیب علی الوهابیه به هدم القباب التي بنيت على ضراها الانباط الا من اعمى الله بصيره قلبه. میگه آقا هیچ کسی به وهابیت ایراد نمیگیره که چرا شما این گنبد و بارگاه ها رو خراب کردید، مگر کسی که خداوند بصیرت قلبش رو کور کرده باشه، از بین رفته برده باشه. این هم این هم در حالی که باز من خاطرم هست شما اسماعیلی، یکی از علمای اهل سنت بود، حالا الان اسمشون خاطرم نیست، ایشون میگفت بابا نه رسول خدا و نه خلفای راشدین هیچ کدوم امر نکردن به تخریب قبور. حالا این آقایون میگن آقای سنت رسول خدا بوده، سنت اصحاب بوده، بسم الله، اینها بیان مگه این حرفو نمیزنن؟ یک سند، یک سند برای ما بیان، یک سند قابل اعتماد که آقا مثلا فلان صحابی جلیل القدر رسول خدا دستور داده باشه که این کار انجام بشه، مثلا قبر رسول خدا تخریب بشه، خب، یا قبر یکی از صحابه کرام تخریب بشه. یک سند قابل اعتماد اونطور ندارن، فقط ادعاست. از علمای معاصر اینها هم این مسئله هست و اختصاص به آقای محمد ابن عبدالوهاب و نمیدونم و خود ابن قریم و اینها نداره. در علمای معاصر اینها هم افراد زیادی این کار رو انجام دادن، این فتاوا رو دادن. ما قبلا باز تو برنامه از شیخ مقبل ابن هادی الوادعی از این نقل کردیم که ایشون میگفت که من آرزو دارم گنبد پیامبر خراب بشه و کلنگ ببینیم روی گنبد خورده میشه. این عبارت کتاب تحفت المجیبش رو ما اینجا نقل کردیم که در صفحه 460 این کتاب میگه. یا عرض کنم که از بن باز سخنرانیش رو پخش کردیم که همین حرف رو میزد. از دمشقیه پخش کردیم که حالا امشب هم اشاره خواهیم کرد. و از بن جبرین. بن جبرین هم یکی از علمای وهابی بود که ایشون هم همین فتوا رو میداد. و اصلا ایشون فتواش اینه، در سایتش منتشر کرد، فقط جا الاسلام به تحریم البناء على القبور. اصلا اسلام اومده برای اینکه بگه آقا تخریب کنید بنای بر قبور رو. والامر به هدم البناء علیها، و امر کنه که اون منهدم کنید بناهایی که بر روی قبر هست.
سایت رسمی بن
بله نه سایت رسمی بن جبرین هست. ببینید الموقع رسمی لسماحت شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن بن جبرین. اینجا این هم عکسش هست در این گوشه که حالا خیلی واضح نیست در صفحه. و بعدم مطالبی میاد میگه، و بعد میگه فالواجب حد مسل کرد ابنیه، واجب اینه که این بناها تخریب بشه. خب از کارگردان محترم متشکرم. اون وقت ببینید آقایون وهابی امثال این فتاوا رو اومدن ملاک عمل قرار دادن و قبور متعددی رو خراب کردن. یکی از اون قبوری که اینها تخریب کردن قبر پدر پیامبر و مادر پیامبر بود صلوات الله سلامه علیه و آله. ببینید به قدری دیگه اینها در این مسئله افراد کردن و جسارت خودشون رو بالا بردن که علاوه بر علمای شیعه علمای اهل سنت صداشون در اومد. اعتراضات مختلف از و حتی از سراسر دنیا که حالا من بعضی مستندات رو نشون خواهم داد، مثلا جناب الرفائی که از علمای اهل سنت کویت هست، کتابی داره به نام نصیحت الاخوان علماء نجد، و جناب دکتر محمد سعید رمضان البوتی که چندی پیش به دست وهابیت پلید ترور شد و ایشون رو شهید کردن، ایشون هم بر این کتاب مقدمه زد. در این کتاب نصیحت الاخوانان علماء نجد جناب الرفائی میاد عبارتی میگه هدمتم معالم قبور الصحابه و امهات المؤمنین و آل البيت الكرام و ترکتموها قاعا صفصفا. میگه آقا شما نشانه های قبور صحابه، مادران مؤمنین، اهل بیت کرام رو اینها همه رو منهدم کردید و اینها رو رها کردید در زمین خیلی به صورت یه ویرانه ای. شاهد این هم سنگ های پراکنده است. لا یعلم ولا یعرف قبر هذا من هذا. اصلا معلوم نیست کدوم قبر کدوم صحابه است.
چیش معلوم؟
به هم ریخته همه چی. بل سکب علی بعضها البنزین. میگه بر روی بعضی از این قبور بنزین ریخته شد. اون وقت در پاورقی اینجا میگن قبر سید آمن بنت وهب ام حبیب المصطفى نبی هذه الامه.
تصویرش یه بار یادم هست.
بله بله ببینید حتی قبر، حالا ایشون در اون زمانی که نوشتن برای این قبر بنزین ریخته شد. وهابیت قبر حضرت آمنه مادر حضرت رسول رو دوبار سوزوندن. سال 1998 میلادی این قبر رو اینا کشف کردن، یک بار بنزین رو این ریختن و سوزاندن، یک بار گازوئیل ریختن که در منابع سایتی آمده. ببینید سایت شبکه راست که سایت خبری هست در عربستان سعودی، اینجا کاملا مشخص هست عنوان سایت. در این سایت مصاحبه ایست مربوط به دکتر سامیل انقاوی که مشهورترین مهندس معماری عربستان هست. ایشون میاد بیان میکنه میگه لقد تم هدم القبر الواقع في ابواء، منطقه ابواء. میگه تمام شده منهدم شدن قبری که در منطقه ابواء هست، یعنی قبر حضرت آمنه، بلدوزر، با بلدوزر. و صب و علیه زیت البنزین. میگه بر روی این قبر بنزین ریخته شد. رقم تقدم آلاف المسلمین عبرت العالم بالتماسات الى حکومت سعودیه لاتخاذ اجراءات العاجله. میگه آقا علی رغم این که هزاران مسلمان از سر تا سر عالم به حکومت سعودی نامه نوشتن تقاضا کردن که آقا شما بیده کاری بکنید، اینا این کار رو نکردن. چرا؟ چون اینا فقط هدفشون حد مقب بود. بعد عرفان احمد علاوی رئیس مؤسسه تراث اسلامیه ایشون میاد چی میگه؟ میگه حالت قبر آمنه بنت وهب ام النبی، در مورد قبر ایشون میگه که در سال 1998 این قبر کشف شده، میگه هد مفی منطقه ابوا، در منطقه ابوا این رو منهدم کردن و صبو غازولین علیه، بر روی این قبر گازوئیل ریختن. به رغم من ان آلاف الارائز فی کافت انهای العالم اسلامی ارسلت الیهم لا شیء یمکن ان یوقف هذا العمل. میگه همه از سراسر دنیا هزاران مسلمان برای اینها نامه فرستادن، اما هیچ چیزی ممکن نبود، هیچ چیزی موفق نشد که این عمل اینها رو متوقف کنه.
درست.
خب این قبر مادر پیامبر که این هم تصویرش هست که در منطقه ابوا و روی این قبر کاملا سوختگی پیداست که این رو سوزاندن و تصویر کاملا هویده. یا اینجا مرقد پیامبر هستش که قبلا در محله دارالنابغه بوده و وهابی ها این رو تخریب کردن، این قسمت رو. و باز مطالب دیگه، حالا نمیدونم چقدر من فرصت دارم، اگر فرصتی هست.
آره اگر حالا این بخش رو اجازه بفرمایید که به همین مقدار کفایت بکنه، چون ما یک کلیپ هم داریم جناب استاد روستایی میخوان پخشش بکنیم در خصوص همین مطالبی که شما فرمودید متناسب همین موضوع هست. این رو با هم ببینیم، بعد انشالله مجدد برمیگردیم و در ادامه در خدمت جناب موسا خواهیم بود.
بالنسبه لي الفتوى بانه هدم صريح سيد زينب، انا ما افتي بنبش قبر السيده زينب، لا حاشا، انا افتي بما بني على قبر السيده زينب، انا افتي بما بني على قبر السيده زينب.
سيدة زينب هنا عند خيمة، الحمد لله أنا ما عتبت ولا دخلت إلى داخل السيدة زينب، تفتخر فرحان، هي ما تريدك، هي لا تريدك، فلو أرادتك لهيا الله لك زيارتها. الناس يعملوا أشياء غلط في المقام، الناس يعملوا أشياء غلط عند الكعبة، تهجر الكعبة، هناك عصابات نشالين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتسرق، يلا ما دام في أشياء غلط في الحرم نترك الحرم؟ يلا. في ناس تعمل أشياء غلط في الصلاة نترك الصلاة؟ في ناس تعمل أشياء غلط في القرآن نترك القرآن؟ طيب يلا. طيب هذا العلم الجديد حتى بس نسمع نفهم. وناس تعمل شيء غلط في السنة، محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا أحاديث على رسول الله، كذبوا على رسول الله متعمدين. يلا ما دام السنة فيها ناس غلطوا من هناك جابية غلط نترك السنة، أيوة نترك القرآن نترك السنة نترك الكعبة نترك أهل البيت، جيبوا الخلاصة نترك الدين دفنكم، هذا نهاية الكلام. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا، إتنهم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحمد لله، يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على صرفية معينة في الشهر. وتلك الحوراء سلام الله عليها زينب سلام الله عليها التي رأت بعينها مصرع أبنائها وأبناء إخوتها، اذهبوا الآن إلى مصر لتروا قبرها كأنه جنة وروضة، يأتي إليها المئات من الناس، أخرجها يزيد من المدينة المنورة وهجرها وكأنه أراد أن يغطي ذكرها، وإذا بذكرها حتى اليوم يبقى في الكون مشرقا. وكلما سمعت المصريين إخوتنا في مصر يقولون ألاقي فين نور زيدة نور الحسين والسيدة، نظرة ومدد جد الحسن نظرة ومدد يا سيدة. أقول هذا بلد كله سني ويقول هذا، فإذا القضية في حب البيت مأخوذة بالنص وليس للشيعة والسنة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والمودة هي روح المحبة.
عيون دستای منه پیرهن خونی تو آماده میشه خواهره برای مهمونی تو، میونه دستای منه پیرهن خونی تو آماده میشه خواهره برای مهمونی تو. ای کس و کار زینب، ایش نسالار زینب، ایش به راه تو مونده یارت امشب، یارت امشب که بدون من رفتی سفر، نداری از حال من خبر، بیا منو با خودت ببر. تو که بدون من رفتی سفر، نداری از حال من خبر، بیا منو با خودت ببر. بدون من رفتی سفر، نداری از حال من خبر، بیا منو با بدون من، بدون من رفتی سفر، نداری از حال من خبر، بیا
بله. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این کلیپی که تقدیم حضور شما شد بهانه بودم یادی بکنیم از حضرت زینب کبری سلام الله علیها که امشب شب رحلت این بانوی بزرگوار هست. نظر علمای وهابی رو شنیدین در ابتدا در خصوص تخریب حرم حضرت زینب، و بعد از اون هم نظر دوتا از علمای اهل سنت رو در خصوص جایگاه ویژه حضرت زینب کبری سلام الله علیها با هم دیدیم و شنیدیم. دیگه قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت جناب ماموسا ایلبگی هستیم در برنامه زنده سراب وهابیت که امشب میهمان شبکه جهانی ولایت هستند، با اینکه کسالت هم داشتن دعوت ما رو پذیرفتند و از راه دور تشریف آوردن. ان شاء الله خدا به شما سلامتی کامل رو و عاجل رو عنایت بکنه. جناب موسی، آقای روستایی در خصوص نظر علمای وهابی و عملکرد اونها نسبت به تخریب قبور مطالب بسیار خوب و ارزشمندی رو بیان فرمودن، اما می‌خوایم از جناب عالی که به عنوان یک عالم اهل سنت هستید ببینیم نظر علمای اهل سنت در خصوص تخریب قبور چیه.
منم از جناب عالی، جناب آقای روستایی، بینندگان عذر می‌خوام به خاطر بالاخره کسالتی که گاهی وقفه‌ای ایجاد می‌کنه در ممکنه ایجاد کنه در ادای درست مطلب. به نظرم میرسه بهتر اینه ما این بحث رو تفکیک کنیم. تخریب ابنیهی بر قبور یا تخریب خود قبور. در بحث تخریب خود قبور میتونم بگم این یک اجماع میان همه علما و همه بزرگان و همه ائمه مذاهب مختلف اهل سنت و صدر اسلام تا امروز، با توجه به حرمتی که قبور دارن و اصحاب قبور دارن، تخریب قبور را همه تحریم کردن. این از محرمات قطعیه و کسی از علمای مذاهب اربعه اهل سنت در این تردیدی نداره. ولی در بحث تخریب ابنیه احداث شده بر قبور بحث ها یه قدری متفاوت، چون پیشینه این برمیگرده به این که نهی شده از اصلا احداث بنابر قبور یا نهی نشده، و این نهی نهی تنزیه یا نهی تحریمه. ابتدا من خوبه به عنوان یک کرد شافعی مذهب نظر مذهب مطبوع خودم رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، اینه که در مذهب امام شافعی علیه الرحمه به صراحت این اومده که اگر هم، یعنی تنزیلا لما افتا به العلماء او لما افتا به بعض العلماء، اگر بخوایم همکاری و همراهی و بالاخره معیت کنیم، تمشیت کنیم با بعضی از علمایی که فتوا به عدم جواز بنای بر قبور دادن، تازه برای این فرض، در خصوص قبر پیامبران، انبیای الهی، قبر شهدا، قبر صالحین، قبر اصحاب و قبر بزرگواران، مذهب مطبوع من، مذهب حضرت امام شافعی علیه الرحمه، کاملا قائل به استثناست. یعنی بر اساس مذهب حضرت شافعی بنای قبور، بر بنای ابنیه قبه یا بالاخره
گنبد
و بارگاه بر مقابر انبیای الهی و اولیای الهی و اوصیای الهی و صالحان، حتی ولو اینکه اینها گمنام هم باشند در بالاخره خیلی جاها، ولی ایجاد بنابر اینها و احداث بنابر اینها هیچ ایراد شرعی و اشکال شرعی نداره. بنابراین دلیلی برای تخریب، یعنی دلیل فقهی و دلیل بالاخره فقاهتی مجوزی برای تخریب وجود نداره.
یعنی وقتی که اصل بنا مورد تایید است، یه دلیل برای تخریب وجود
نداره. علاوه بر این که حالا بنایی که بنا شده تخریب کردنش حد که حرمت و بیادبی و به جسارت و گستاخی به صاحت صاحب قبر، بنابراین این فتوای مذهب ماست. مذاهب دیگه هم مطالبی رو دارن، یه قدری قائل به تفصیلن. گفتن بعضی از مذاهب اسلامی معتقدن در جاهایی بله باید بناهایی که بر قبور ساخته میشه با توجه به اینکه اشکال داره این بناها برداشته بشن. اونا هم از اول مقدمه رو اینجوری چیدن که زمینی که موقوف است خب نمیشه بنا درش ایجاد کرد، برای اینکه فضا رو و جا رو از سایر بالاخره اموات مسلمین ممکنه بگیره. در زمین‌های موقوفه یا در زمین‌های مسبل لدفن الموتا به تعبیر فقها که میگن، زمین‌هایی که حالا نه به صورت صیغه وقف بلکه منظور شده، در اصل منظور شده در شهرها، در روستاها، در جاهای مختلف یه زمینی رو در نظر گرفتن، گفتن این مال اموات مسلمین. این زمین‌ها رو حالا ولو اینکه عاری از صیغه وقف هم هست، چون مسبل برای دفن موتای مسلمانان، ایجاد بنا در اینجا به خاطر اینکه تضییقی ایجاد میکنه و محدودیتی ایجاد میکنه، از این جهت ایراد داره. اما در سایر زمین‌ها فتوای عامه علمای اهل سنت در سایر جاها و در سایر اماکن جواز احداث قبور، به شرطی که ذریعه ای بالاخره برای ارتکاب امر حرامی نباشه. بنابراین این بالاخره پیشینه فقهی بنای بالاخره ابنیه بر قبور. و اما در بحث تخریب قبور،
ما محضرتون شاهده فرمشون همین بناهایی است که بر روی قبر امام شافعی است، بر روی قبر امام ابو حنیفه، امام بخاری و دیگران.
بله بله، در همه جای اسلام، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب جهان اسلام، ما شاهد همین گنبدها، بارگاه‌ها و بقاع متبرکه هستیم. و اصلا جای دیگه، در جای دیگه بعضی از فقها گفتن باز جایز بنایه بالاخره ابنیه بر قبور بزرگان برای اینکه شناخته بشن.
حالا
تفاوتی داشته باشه، حالا یا مورد توسل قرار بگیرن یا مورد استشفاء قرار بگیرن، یا جایگاه و منزلت و شأن و خاطرات تاریخی اینها رو برای امت اسلامی و برای مسلمانان و زائرین زنده کنه. همه اینها بهانه‌ها و دلایلی برای جواز بنای قبه و بنای گنبد و بارگاه بر بالاخره مقابر ائمه، مقابر بزرگان، اصحاب و غیره. حالا ما میگیم در اصل بنا ولو اختلافی هم هست بالاخره با آرا و بالاخره گرایش‌های مختلفی که مذاهب مختلف اسلامی داشتن، ولی در تخریب اینها مادامی که اون شرایط تحقق پیدا نکرده باشه همه اتفاق نظر دارن بر حرمتش. این در بحث ابنیه. اما در بحث تخریب خود قبور و اهانت به اصحاب قبور، این دیگر گمان نمی‌کنم در دنیای اسلام، علاوه جز محله‌ها و بالاخره جریان‌هایی که اخیراً پیدا شدن، واقعاً خوب رو از بد، اصحاب رو از تابعین و تابعین رو از غیره و شأن این رو از اون و اون رو از این، بالاخره واقعا تمیز نمیدن و مطالعات بسیار کم عمقی کردن و به ظاهر بعضی از آیات و احادیث بدون توجه به شأن نزول آیات، بدون توجه به اسباب ورود حدیث،
به ظاهر بعضی از این آیات استناد و استدلال کردن، اینا اونا رو به این نتیجه و به این سمت و سو رسونده که خودشون رو بالاخره مجاز بدونن به این که مرتکب این افعالی بشن که بالاخره عواطف صدها میلیون مسلمان رو در همه دنیای اسلام اینا واقعا جریحه دار کنن. بنابراین من مطلب رو اینجوری جمع کنم خدمتتون. از نظر مذهب حضرت امام شافعی علیه الرحمه، بنای ابنیه بر قبور انبیا و اولیا و شهدا و حتی شهدا و صالحین شرعا جایزه. در نظر بعضی دیگر از مذاهب اسلامی، بنای ابنیه بر قبور این بزرگواران یا هر کس دیگری به شرایطی جایزه و کسانی که قائل به منع بودن در میان همه مذاهب اسلامی کسی قائل به حرمت نبوده. تنها چیزی که اینها قائل بودن، بعضی از مذاهب قائل بودن، قائل به کراهت
نهایتش
بله اینه که اونا قائل به کراهت بنای ابنیه بر قبور بزرگان بودن. این نهایت مطلب. ولی بالاخره صریح مذهب امام شافعی، ما که شافعی هستیم، بالاخره در سوریه، در عراق، در قسمت‌های از ترکیه، در جنوب شرق آسیا، در بخشایی از مصر و در جاهای مختلف دنیا پیروان زیادی داره. بالاخره یکی از مذاهب اربعه زنده دنیای اسلام مذهب امام شافعی هست. نص صریح فتوای ایشون در عمر رو بنده دیدم و حتی ماوردی در الحاب الکبیر آورده اینو به تفصیل بیان داشته که نهایتش اینه که بنای قبور، یعنی بنای ابنیه بر قبور بزرگان هیچ اشکالی نداره.
درسته.
و چیزی که مشروعه و مقبوله و
دلیلی بر تخریبش،
بله، و دلیلی دیگه بر تخریب و ازاله و برداشتن اینها از زمین ما در بس نداریم.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنه جناب مصطفی. آقای روسایی عزیز، خب ما بحث فتوای وهابیان رو در خصوص تخریب قبور از زمان شما تو بخش قبلی شنیدیم، در محضر جناب استاد نظر علمای اهل سنت مخصوصا شافعی رو شنیدیم، اما بعضی وقتها پا فراتر از این حرفا گذاشته میشه. یعنی علاوه بر این که بحث تخریب ابنیه بر قبور رو جایز نمیدونن و خراب میکنند و تخریب قبور، بحث نفش قبر که دیگه یک جنایتی در واقع میشه نامش رو گذاشت. میخوام ببینیم عملکرد وهابیت تو این زمینه به چه شکل بوده حالا از گذشته تا حال.
عرض کنم خدمت شما جناب اسماعیلی، بحث حالا جناب موسی مستحضر هستن، بحث نفش قبر چیزی است که تمام فقها در تمامی اثار، حالا در شیعه که اینطور هست و در مذهب اهل سنت هم موسی مستحضر هستن که بحث در واقع نبش قبر به اتفاق همه حرامه. البته یه استثناءهایی قائل شدن در بعضی موارد که طبیعتاً اشاره خواهم کرد جناب موسی، ولی عرض کنم در نظر شیعه یا در نظر اهل سنت تا جایی که بنده میدونم اصلا نبش قبر، حرمت نبش قبر اجماعیه، چیزی نیست که ما این رو بخوایم توقفی درش بکنیم یا حتی یه کسی بیاد مثلا فتوا داده باشه. حالا غیر از اون موارد استثنایی که مثلا یکی از موارد میگن آقا زمین غصبی باشه مثلا، خب غیر از این موارد یه چیز اجماعیه که این نبش قبر اصلا حرامه، به خاطر اینکه احترام اون جنازه مؤمن خیلی مهمه. حالا شما برید این مؤمن رو در سطح بالاتر برسید به مثلا شهدا، این قطعا حرامه. یا حتی مثلا بعضی از اصحاب بزرگوار رسول خدا مثل حضرت حمزه، مثل حجر ابن عدی یا امثال هم، این دیگه به قول جناب موسی میگفت میفهمدن که اینها تمیز نمیدن اون صحابه و تابعین و اتباع تابعین رو انسان های با دیگران. ما نفش قبر انسان های عادی حرامه، چه برسه به این افراد بزرگواری که بالاخره در طول تاریخ بودن و متاسفانه در این مورد هم وهابیت اومده خلاف جمیع مسلمین عمل کرده و به صحابه بزرگوار رسول خدا در طول تاریخ جسارت‌هایی کرده.
ببینیم چی بوده عمل
کردشون. ما به عنوان نمونه ببینید، حالا اگه
دو مورد هم بفهمید.
بله، من اینکه دو مورد بیشتر عرض نمی‌کنم. من به عنوان یک موردی عرض بکنم، اولین کسانی که این نبش قبر رو انجام دادن و این بی احترامی رو به اصحاب رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله انجام دادن، اون نماینده معاویه در مکه بوده، در بر مکه بوده، که اینها خب یه روزی تصمیم میگیرن که بر روی احد، بر روی اون بخش قسمت احد و اینها بیان یه نهری جاری بکنن و بعد نامه می نویسن به ایشون
که
بله بله نامه می نویسن انا لا نستطیع ان نجریها الا علی قبور شهدا، ما نمیتونیم این نهر رو جاری بکنیم جز این که باید از روی قبور شهدا رد بشید.
درسته.
بعد ایشون نامه می نویسه فکر و اون بشوهم قبور شهدا رو نفش بکنید. و بعد هم راوی میگه فرعیتهم، راوی که جابر بن عبدالله انصاری یکی از صحابه جریحه رسول خدا، فرأيتهم يحملوا على اعناق الرجال كأنهم قوم نيام، میگه من این شهدا رو دیدم اینا از زیر قبر بیرون میکشن روی گردن مردها هست، این انسانهایی که خوابن، یعنی این جنازه تماما سالم بوده.
سال گذشته چطوری بوده؟
جریان جنگ احد سال 2 هجری،
درسته؟ خب
و خلافت جناب معاویه سال 40 بوده. حالا این که این نهر چه سالی بوده این رو من ندیدم تو تاریخ، حداقل 38 سال از این ماجرا داره میگذره. اگه ما بگیم رأس سال 40 هم بوده، یعنی بعد از 38 سال حداقلش اینه، این صحابه کاملا این شهدای احد بدنها سالم بوده. و بعدم در ادامه میگه و اصابت المسحاط طرف رجل حمزه ابن عبدالمطلب فانبعثت دما، میگه این قسمت هستش. بله این قسمت هستش، میگه این گوشه کلنگ به پای حضرت حمزه سلام الله علیه اصابت کرد، فانبعث دم، خون تازه از پایشون جاری شد، که این رو در طبقات الکبری جلد 3 صفحه 11 بیان میکنه. بنابراین اولین کسانی که به صحابه رسول خدا اهانت کردن و این قبر رو نفش کردن اون کسانی بودن که در مکه بالاخره حاکمیتی داشتن. و بعد از این ماجرا ما در زمان وهابیت این مسئله رو میبینیم که باز اهانت به قبور صحابه میکنن. یک نمونه در کتاب تاریخ الوهابین ایوب صبری اومده که دریادار ایوب صبری در اون موقع در حکومت عثمانی بوده و با اینها مخالف بوده. ایشون کتابی داره به نام تاریخ الوهابین که همونطوری که ملاحظه میفرمان بینندگان در استانبول سال 1296 هجری این به چاپ رسیده این کتاب، و در صفحه 30 کتاب که اینجا شماره صفحه مشخص هست میاد اینطور ایشون می نویسه، میگه این قسمت دوم، و فی اثناء قیام الخنازیر الاشقیا به هدم القباب ارادو نبش قبر ترجمان القرآن سیدنا عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب. میگه اینها تعبیر ایشون هست، میگه این خوک‌های شقی در اثناء قیامشون که اومدن گنبد و بارگاه‌ها رو خراب کنن اراده کردن که قبر مفسر قرآن جناب حضرت عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب علیه السلام رو خراب بکنن و استخراج رفاته نورانی المبارکه. میگه اینها خواستن اون استخوان‌ها و بالاخره بقایای جسم ایشون رو، اون بقایای جسم نورانی ایشون رو بیرون بیارن و اشعال و نار فیها، میخواستن این قبر رو آتش بزنن. لکنهم لما همو برفع القطاع صندوق الموجود على فرح الشريف انتشرت في المكان رائحه طيبه، میگه زمانی که اومدن این صندوق رو که بر روی ذریه شریف بود و بالاخره اون بر روی قبر بود این رو بردارن، در مکان در اون قسمت یک بوی خیلی خوبی پیچید و بالاخره اینها ترسیدن و برگشتن و بعد گفتن لابد ان في هذا القبر شیطان کبیر، چه بسا در این قبر شیطان بزرگیست. و اینکه او عبدالله ابن عباس دیگه شخصیتش یک شخصیت مورد قبوله در جهان اسلام، از صحابه است و در بین شیعه و سنی شخصیت اختلافی نیستشون، شخصیت کاملا مورد قبوله. و بدلا من تضییع الوقت فی نفس القبر فالاولا ان نشعل النار فیها کما هو علی حالی، اینا گفتن آقا نمیخواد این کارو بکنه، بیاد آتش بزنه. به همین خاطر اومدن چیکار کردن؟ مقداری باروت ریختن رو قبر و ببینید فکر و بعد از ذلك به احضار کمیات کبیره من البارود، اینا گفتن مقدار زیادی باروت بیاریم بریزیم رو قبر و این رو منفجر بکنیم. ولیکن به حسب الکرامت الالهیه فان البارود لم یشتعل، خیلی نکته میگه به حسب اون کرامت الهی این باروت ها آتش نگرفت. خب ببینید این مسئله رو میبینن اما ایمان نمی آورند. با اینکه اون بوی خوش میپیشه میگن شیطان هم کبیر دنجه شده کبیر. این مسئله رو میبینن باز ایمان نمیارن و میان اهانت میکنن و الی آخر. خب این در این زمینه. باز در غیر این مسئله ما در مورد قبر پیامبر رو داریم که البانی این رو گفته و خیلی دیگران این مسئله رو گفتن در مورد تخریب و حتی روشون نشده صاف بگن پیامبر رو نفش قبر بکنیم. اینها فتوا دارن که آقا اگر در قبری در جایی چیز بود، در جایی اگر کسی دفن شده بود در یه مسجدی، ما باید این قبر رو از بین ببریم و بالاخره اون شخص رو بیاریم بیرون و جسمش رو بریم جای دیگه دفن بکنیم، به خاطر که اینجا امکان نداره، در این مسجد اصلا نمیشه نماز خوند. ببینید اینجا من عبارت رو نشون بدم خدمت بینندگان از کتاب فتاوی و اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء که این رو همین آقایون وهابی نوشتن در عربستان هست این کتاب، میگه یجب علی ولی امر المسلمین ان یهدم ما بنی علی القبور من المساجد. میگه بر ولی امر مسلمین واجب است که اون بناهایی که بر روی قبر بنا شده اون گنبد و بارگاه رو خراب بکنه، چون اینها بر غیر تقوا بنا نهاده شدن. و ان ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه و بله و یخرج جثت من المسجد حتی عوامه و حتی عوامه و رفاته. میگه هر چی هست، خاک و استخون و هر چی هست، آن قبر رو نفش بکنید اگه در مسجدی هست و بالاخره استخون و خاک و همه رو بیارید بیرون و ببرید جای دیگه دفن بکنید. در این مسجد نمیشه نماز خوند. این بحث بالاخره نفش قبر و این اهانت ها در بین آقایون وهابی یک چیز جدیدی نیست و این مسئله رو انجام دادن. لذاست که امروز میان و قبر این صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی که حاکم نیشابوری، حاکم جناب موسی مستحضرن، لقب کمی نیست به کسی که میگن حاکم، تمامی احادیث و اسناد و اینها رو حفظه، وارد متخصصه. حاکم نیشابوری که از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون وقتی میاد راجع به حجر صحبت بکنه اینجوری تیتر میزنه، میگه راهب و اصحاب محمد، یعنی عابد اصحاب رسول خدا بوده ایشون. این شخصیت امروز اینا میام نفش قبر میکنن بر چه اساس؟ بر اساس همین کارهایی که آقایون کردن، بر اساس همین فتاوایی که میدن، بر اساس همین چیزایی که میگن آقا حتی استخون، حتی خاک، هر چی هست باید بیاره بیرون و اون کارهایی که در این زمینه انجام داد.
درست. خیلی متشکرم از شما. حالا ما انشالله نظر فقهی و کلامی اهل سنت هم در خصوص نفش قبر از زمان جناب موسا ایلبگی خواهیم شنید. اما یک کلیپ هست، این رو هم با هم ببینیم. کلیپ 202 دوستان هم اطلاع فرمان آماده کنن پخش کنن تا بینندگان عزیز ببینن. اگه توضیح لازم داشت من خدمتون عرض میکنم.
بالنسبة للفتوى بأنه هدم صريح سيد زينب، أنا ما أفتي بنبش قبر السيدة زينب، لا حاشا، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب.
عقد الشيخ محي الدين عليو أحد أشهر علماء الطريقة القادرية في الصومال، حيث يحظى بتأييد واسع في أوساط التيار الصوفي في البلاد. وبعد هدم المقبرة تقوم الحركة بنقل بقايا عظام الأموات إلى مكان مجهول حتى لا يتبرك بهم أحد مرة أخرى. وتصف الحركة خطوتها هذه بأنها تندرج ضمن محاربتها لآثار الشرك.
أسنى الأذن هاي إلهي سبحانه وتعالى.
وفق الله المجاهدين بهزيمة العدو الغاشم واضطر للخروج من البلاد، ونحن الآن بصدد إنهاء آثار الشرك والقبوريين، فهذه قبور تعبد من دون الله.
خب دیدیم که بعد از این جنایتی که انجام میدن وهابیون، تازه افتخارم میکنن به این جنایتی که انجام دادن، و حالا یکی دو موردش رو با هم دیدیم تصاویرش رو و نمونه ای که اخیراً هم اتفاق افتاد، توهین و جسارت به قبر صحابی جلیل القدر پیغمبر گرامی اسلام جناب حجر بن عدی هم، که دل همه مسلمانان و آزادگان عالم رو به درد آورد. جناب امام موسی البگی در خدمتون هستیم. حالا آقای روسایی عزیز، جناب استاد روسایی در خصوص نگاه و عملکرد وهابیت در خصوص نبش قبر بیان کردن حضرت علی تو بخش قبلی، نظر علمای اهل سنت راجع به تخریب قبور و ابنیه بر قبور رو بیان فرمودید، اما میخوام یک نگاه فقهی و کلامی اهل سنت به بحث نبش قبر هم بهش اشاره بفرمایید. ممنون میشم.
عرض کردم خدمتتون همه فرقه ها و جریان های فقهی اهل سنت، چون هایی که در حال حیاتن، چون هایی که منقرض شدن و اثر مهمی ازشون نیست الا مکتوبات و بالاخره آثار علمیشون، همه اینها تا جایی که ما تفحص کردیم و دیدیم همه بالاجماع قائل به حرمت نبش قبرن، ما دیگه تردیدی ندیدیم، همه اجماعا قائل به حرمت نبش قبرن و این را موجب حتی که نسبت به صاحب قبر میدونن. آخه پیغمبری که جلوس بر قبر رو به خاطر اهانت به صاحب قبر حرام میدونه و حرام اعلام میکنه، چجور بالاخره در مذهبش، در دینش، در شریعتی که برای رهایی بندگان خدا آورده و در رسالتش تحریم نکرده و منع نکرده این رو، حتی راه رفتن رو و قدم زدن رو بر گاهی من میدیدم زمانی که مشرف میشدم به بعضی از اماکن زیارتی، میدیدم خیلی ها روی قبور دارن راه میرن و این رو واقعا بالاخره سختم میومد. گاهی من میگفتم اینا چطور احتیاط نمیکنن، چطور با این بالاخره جسارت و تندی دارن روی قبور راه میرن، در حالی که حتی الان در کردستان ما شما اگر زیارتگاه ها و بالاخره قبور جدید و قدیم رو ببینید، میبینید مردم با احتیاط بسیار زیاد و با ادب و نزاکت زیادی از فواصل بین قبور حرکت میکنن، حتی پا روی قبر نمیذارن تا چه برسد به این که تازه این رو مردم عادی، مردم کوچه و بازار، مردم خیابون، تا چه رسد به این که ما به خودمون یا به کسی اجازه داده باشیم لا سامح الله بالاخره قبری رو نبش کنن. بحث نبش قبر حرامه، مواردی هست بالاخره تجویز کرده، مثلا میگن یهو یادآوری میشه این میت غسل داده نشده و تازه دفن شده و قابل غسله، اینجا به خاطر تکریم خود میت اجازه داده میشه
حد که حرمت نشود،
خیلی مؤدبانه این جسد در آورده بشه در حالی که به قید و به شرط این که سالم باشه و قابل غسل شستشو یا به غیر جهت قبل دفن شده باشه، یا چیز بسیار نفیس و ارزشمندی هنگام دفن در داخل قبر افتاده باشه، یا اینکه نه قبر در جای مسیلی قرار گرفته بالاخره این قبر تخریب میشه، در معرض سیل و در معرض بالاخره حوادث و اتفاقات طبیعی قرار داره، به خاطر اینکه بالاخره حرمت صاحب این قبر شکسته نشه و اون چی که واجبه در حقش انجام بشه، اون واجبات کفایی در حق میت که باید انجام بشه، برای اینکه اون انجام بشه، در این موارد خیلی به صورت محدود شرع اجازه میده با حرمت تمام قبر شکافته بشه و بالاخره اون کارها انجام بشه. در مورد اینکه مثلا حاج آقای روستایی فرمودن در تاریخ اسلام، بله اینکه مسلم و انکار نمیشه کرد که قبور شهدای احد جابجا شد و ایشون هم فرمودن، خوب توضیح دادن، دو روایت در مورد نحوه جابجایی قبور شهدای احد از جمله سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه وجود داره. یکی این که بر اساس یک قول سیل ویرانگری اومد و حاشیه قبرستان یا محل دفن شهدای احد رو بخشایش رو بالاخره داشت تخریب میکرد و اجساد داشتن بالاخره
نمایان
میشدن و این چاره ای نبود جز این که به خاطر این که اجساد حرمتشون حفظ بشه، اجساد جا به جا بشن و قدری بالاتر از اون بالاخره اون طرفتر از جبل الرومات اونجا یه جای امنتری رو در نظر بگیرن و اجساد رو منتقل کنن به اونجا و همه هم سالم کودن به همونطور که حجاقای روستایی هم فرمودن. بله، حالا برفرض این که اون روایتی رو که من نقل می کنم خیلی بالاخره قوی هم نباشه و روایت ایشون روایتی یا نقل ایشون نقل قرائت ایشون قرائت صحیح تری باشه، این بالاخره خودشون گفتن و بالاخره نقل شده آقا راهی برای اجرای این نهر وجود نداره و اینجا مردم در مدینه نیازمند به این نهرن، مردم به این آب نیازمندن، یک شرایط استرادی خاصی. ما هم میگیم بالاخره الضرورات و تبیح المحظورات،
اصلا ضرورت نبوده. بله، مباحثی که مطرح شده بحث ضرورت اینجا مطرح نبوده.
بله، خب مگر ایشون اگر باز بتونن همون قطعه رو برگردونن. بله، گفتن که ما قادر نیستیم این نهر رو جاری کنیم جز از این معبر و این معبر هم منتهی میشه به مدفن و مقبره شهدای بلند پایه و عظیم الشأن احد.
درسته این نهر اینطور اومده، ولی اینکه آیا مثلا مردم ضرورتی داشته این نهر براشون اینطور نقل نیامده. بله، خب ما خیلی بنا نداریم این رو
ما بنابر این که
کلی میخوام بگیم در سال اینطور شده. بله،
بنابر این که باید حسن ظنی داشته باشیم به سلف صالحی.
بله،
حسن ظنی به صحابه به تابعینی که تا اون زمان جا به جایی قبور خیلی هاشون در قید حیات بودم. قطعا این اگر از یعنی اگر داعی و بالاخره انگیزه بسیار مهمی برای این جا به جایی وجود نمی داشت قطعا این کار انجام نمی شد. به تازه بر فرض این که این روایت و این نقل که حضرت علی فرمودین نقل درست سر باشه.
بله،
ولی به هر حال ما قائل به حرمتیم، چه شافعیه، چه حنابله، چه مالکیه و چه احناف. شیعیان هم که جناب عالی بالاخره از همه واقف ترید به این که چه حرمتی رو اصحاب قبور در نظر پیروان مذهب امام جعفر صادق علیه السلام دارن. این حرمت به اینها یک حرمت اجماعیه. من یه بار دیگه هم در جواب یکی از آقایون اینو عرض کردم که از صدر اسلام تا کنون این قبور مورد احترام و تکریم و مورد زیارت و توسل قرار گرفت. حالا بوده، بله و هست و اتفاق هم میفته در جاهایی ممکنه این توسل ها و این استغاثه ها و این استعانت ها بالاخره از اون حدود مجاز شرعی و توحیدی واقعا خارج بشه. این ولی آیا این مجوز میده به ما به خاطر این بالاخره لغزش و خطای یک زائری ما این بارگاه و این قبر و صاحب این قبر رو بالاخره مورد حتاکی و مورد بی حرمتی قرار بدیم؟ که ابدا من به این معتقد نیستم. بنابراین نظریه نهایی، نظریه اصلی همینه که حرمت نفس قبر. ولی آقایون بالاخره آقایونی که الان شما نظراتشون رو نقل کردی از جمله بن جبرین، از جمله مقبل وادعی یا دیگران رو نظراتشون رو نقل کردید، من بارها در مباحثه و بالاخره مناظراتی که اونا با دیگران داشتن یا گاهی خودمون با هم صحبت کردیم، من در سفرهایی که به عربستان سعودی داشتم و توفیق یافتم بالاخره زیارتی بکنم و با بعضی از این آقایان صحبت و گفتگو داشتیم، اینو گفتم. این مطلب خیلی استدلال عجیبیه، یک صغرا و کبرای بالاخره بسیار ابتدایی. لو کان بناء القبب على القبور جائزا لفعله الصحابه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم يا ولو كان مشروعا لامر به صلى الله عليه وسلم وبما أنه لم يأمر به فإنه غير مشروع وكل ما كان غير مشروع فيجب إزالته. این بالاخره یک صغرا و
ترجمه‌اش هم بگید که این استدلالش چی
است. استدلال اینه که بله اگر بنای قبور یا احترام به قبور این اگر امر مشروعی بود و جائز بود رسول خدا به این دستور میداد. یا لااقل نه، این یا این در یک حدیث بالاخره صریحی، در یک سنت لفظی صریحی یا در یک سنت تقریری صحابه می اومدن این کار را انجام میدادن و پیغمبر مشرف و مطلع از قضیه میشد و سکوت اختیار میفرمودن، که سکوت نبوی در قبال افعال امتش نشانه رضایت ایشون از افعال و از صحابه اینو انجام میدادن و پیغمبر سکوت میکرد. پس اینا میگن و با عنایت به این که نه پیغمبر دستور صریحی داده، این یک، و نه صحابه در زمان ایشون چنین کاری رو کردن و ایشون آگاه شده و موضعی گرفته، این دو، این دوتا بالاخره این دوتا رو مقدمه ای قرار میدن. و مقدمه دوم این که و هر چیزی که بالاخره مأمورون بهی از جانب پیغمبر نباشه، حالا یا با حدیث صریح ایشون، لفظ سنت صریحشون، یا با سنت تقلیدی ایشون، این بدعته. و هر بدعتی رو بالاخره نتیجه این که هر بدعتی رو باید ازاله کرد و برداشت.
حالا چه جوابی بهشون دادی شما؟
اینو میگن و ما هم بالاخره در جواب اینو میگیم، اکان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر بكل مباح او فعل كل مباح. صدها و هزاران فعل مباح بوده در دنیا که پیغمبر اکرم اصلا متعرض اونها نشدن. پیغمبر اکرم اومده حرام ها رو مسیح بالاخره مرز حرام ها رو معین کنه، شرک و توحید رو معلوم کنه. تو بالاخره پیغمبر اومده اون لوازمی رو که بالاخره موجب نجات امت میشه و موجب نجات بندگان خدا میشه و موجب فلاح و قولوا لا اله الا الله تفلحوا مثلا، اون چه که موجب رستگاری امت احمدیه، این رو بیاره در فعل مباحات. الى ما شاء الله فعل مباح هست در دنیا، الاصل في الاشياء، یعنی قاعده اصولیه، الاصل في الاشياء الاباح، اصل مباح بودن فعله الا ان يدل دليل على الحرمه،
مثل در پاک نجاست که اصل در پاکیه،
بله، اصل در مثلا اصل طهارته، اصل براءته، اصل اباحته، این همه اهل سنت بر این متفقن، الا بعضی از بالاخره مذاهبی که شذوذی در اینجا متاسفانه داشتن که میگن الاصل في الاشياء الحرمه الا ان يدل دليل على الاباحه، در حالی که بله جمهور ائمه اهل سنت، جمهور اصولیون اهل سنت صراحتا این رو در منابع و متون اصولیشون دارن که الاصل في الاشياء الاباحه، اصل مباح بودنه. بنا حالا با عنایت به این که ما معتقدیم به شافعیه صراحتا این رو گفتن که بنای قبب و بارگاه ها بر بالاخره قبور اولیاء، انبیاء، شهداء، صالحین، بزرگان، علما و غیره به قیاس و غیره جایزه و هیچ اشکالی نداره و بلکه این موجب تکریم و تجلیل از مقام شامخ این بزرگواران و ماندنشون و زنده ماندن و نام خاطراتشون میشه. از این جهت اگر هم نهی بوده، نهی تنزیهی هم بوده، تازه ناظر به این موارد نیست. بنابراین ازاله اینها هیچ ضرورت شرعی نداشته از این جهت، و اهانت به خود قبر و نبش قبر که این دیگه من عرض کردم خدمتتون، صراحتا همه فتوا به حرمت این دادن، حتی در میان علمای تندروی حنبلی، بالاخره در میان مذاهب اسلامی شما میدونید مذهب شافعی مذهب میانه ایه، یعنی میان رأی و حدیث، از هر دو استفاده داره میکنه. مذهب امام احمد حنبل و مذهب امام مالک بالاخره مذهبی ان که اون چی که میچربه بر تفکر فقهی و بر تفکر کلامیشون ظاهر قرآن و ظاهر سنت. اما در مذهب امام اعظم یا در مذهب امام شافعی قضیه فرق میکنه، بالاخره استفاده از کتاب و سنت با استفاده از الهامات و با استفاده از داده ها و داده های عقلانی و بالاخره منطق مسلم خدشناپذیر. بنابراین در این تردیدی نیست، میان امت اسلامی تردیدی نیست. من نمونه های زیادی رو دارم، بزرگان ما از مال 200 سال پیش، مولانا خالد نقشبندی، ایشون اومده پای پیاده از کردستان ایران. پای پیاده کار آسانی نیست، این کار دشواریه. 6 ماه 1 سال چقدر در راه بوده این بنده خدا، از کردستان عراق عزیمت کرده شهرهای ایران رو، استانهای ایران رو یکی پس از دیگری، پشت سر گذاشته تا رفته زیارت کرده مرقد منور و بارگاه ملکوتی امام رضا و همینطور بالاخره بارگاه امام جلیل القدر حضرت غزالی، بارگاه حضرت بایزید بسطامی از بالاخره اکابر عرفای دنیای اسلام و همینطور سایر عرفا و سایر بزرگانی که در خراسان مدفون بودن زیارت کرده. ما داریم سند، داریم سند قابل اعتمادی داریم. جابر بن عبدالله انصاری با اینکه علیل بودن، ایشون اومدن رفته از فاصله بسیار دوری بالاخره رفته عزیمت کرده به نینوا برای زیارت قبر حضرت سید الشهدا، یا ابو ایوب انصاری باز برای زیارت قبر پیغمبر اکرم، یا اصلا در مناسک حج. ما داریم این رو، ما این صراحتا ائمه فتوا دادن به اینکه زیارت قبر پیغمبر و زیارت اهل بقیع یک سنت فقهیه، یعنی مستحبه. و حتی و زیارت قبور سایر مسلمانان،
اونایی که شد رحال رو،
بله شد رحال رو ما برای مساجد نه برای مقابر. این خب دو تا بحثه. بله لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، شد رحال به مساجد ممنوع الا این سه مسجد. ولی کی گفته شد رحال برای زیارت اهل قبور ممنوع؟
درست. حالا جناب موسی، وقتی که این جنایت رخ داد و جسارتی که به قبر جناب حجر که یکی از صحابی جلیل القدر پیغمبر گرامی اسلام اتفاق افتاد در سوریه، میخوام اینو عملکرد و عکس العمل علمای اهل سنت تو منطقه شما چی بود و چه عمل کردی و چه عکس العملی نشون دادید؟
خب ما، من یادم در سنندج گرد همایی درست شد، علما طلاب اومدن در مدرسه امامزاده پیر عمر سنندج، اونجا نشستن مراتب بالاخره ناخرسندی و ناخشنودی خودشون رو به این اقدام موهن و این اقدام شنیع واقعا ابراز داشتن. دلهای همه مسلمانان، دلهای همه ارادتمندان به اصحاب پیغمبر، مخصوصا اهل سنت رو من عرض میکنم که ارادت دارن به همه صحابه رسول خدا، بالاخره همه صحابه پیغمبر رو، اونایی که به شرف صحبت رسیدن، كل من راى النبي مؤمنا به ولم يتغير ولم يتبدل بعده فهو من الاصحاب. کسی که پیغمبر رو در حال حیات دیده، ازش عکس کرده، حالا چه طولانی چه کوتاه، و از ایشون عکس کرده و بعد از رحلت پیغمبر دچار ارتداد و کفر و تغییر و تبدیلی نشده، ما همینا رو از اصحاب واجب الاحترام میدونیم. حالا حجر هم که یکی از بالاخره بزرگان تاریخ اسلامه، مناقب بسیار والایی ایشون داشتن. من عرض میکنم خدمتون واقعا این مایه تأسف و تأثر امت اسلامیه. اجزایی از امت اسلام باید از بدنه و از پیکره امت اسلام جدا بشن و علیه مصلحت امت اسلامی و علیه عواطف اسلامی و علیه احساسات جامعه اسلامی به نام اسلام و به نام سنت نبوی و به نام قرآن دست به کارهایی بزنن که فقط ممکنه این کارها از خوارج تاریخ اسلام ساخته بوده باشه. ما واقعا متأثر شدیم. این طبیعیه، هر مسلمانی این قضیه و این رویداد رو شنید واقعا منقلب شد.
تعبیر بسیار خوبی داشتید از وهابیون امروز به خوارج، که واقعا اگر خوب نگاه بکنیم می‌بینیم که خوارج زبان هستن، زمان هستن و این گونه جسارت‌ها و توهین‌های رو به ساعت مقدس صحابه پیغمبر و قبوری که حالا مورد احترام همه مسلمانان هستن روا می‌دارن. و از شما خیلی ممنون هستم. ما کلیپ 203 رو دوستان مسافران پخش می‌کنن، دیگه فکر می‌کنم فرصتی نشه در خدمت کارشناسان عزیز باشیم. میخوایم این فرصت نیم ساعته که باقی مونده در اختیار شما بینندگان باشه تا شما تماس بگیرید. حالا اگر با جناب ماموستا فیل بگی اگه نکته‌ای دارید، سوالی دارید، مطلبی دارید میتونید بپرسید. و همچنین در خدمت جناب استاد روسایی هم هستیم، از ایشون هم اگه سوالی داشته باشید میتونید مطرح کنید. کلیپ 203 رو با هم ببینیم.
این گنبد و بارگاه ها همون چیزی است که پیامبران برای تخریب آن بعثت شدند.
اذا المصلحه الان تقتضي عدم تغيير القبه.
هذا موقف نعم يمكن ان ينظر فيه ولي امر المسلمين.
این هم بخشی از تصاویری که البته قبلا هم تو برنامه سر و وهابیت بخشی از این تصاویر رو تقدیم حضور شما کرده بودیم و بارها و بارها نظرات شما بینندگان عزیز رو هم خواسته بودیم. حالا چه عزیزان اهل سنت چه دوستان شیعه ما همه اعلام انزجار کردن از این جنایتی که رخ داد. ما تقریبا 23-24 دقیقه بیشتر تا پایین برنامه‌مون وقت نداریم. این مقدار رو در اختیار شما عزیزان بیننده قرار دادیم تا انشالله تماس بگیرید. اگه نکته‌ای سوالی مطلبی به ذهنتون میرسه میتونید تماس بگیرید. انشالله عمری باشه باز هم در خدمت جناب امام موسی هستیم. در برنامه‌های آینده مفصل‌تر در خصوص مباحث دیگر میتونیم با هم گفتگو کنیم. آقای اصغری از دماوند از بینندگان عزیز ما هستند که ارتباطشون برقرار هست. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسماعیلی و خدمت امام موسی گرامی عزیزمون و طبق سخنهای سیستانی جان ما و خدمت حضرت حجت اسلام المسلم آجای روستایی و انزجار خودم رو از این کار وهابیت نقش قبر صحابی جلیل القدر حضرت حجت ابن عدی علیه السلام این رو اعلام میکنم و براءت میجویم از اینها. من داشتم اشعار امام شافعی رو مطالعه میکردم و می دیدم یک شعر بسیار زیبایی رو امام شافعی دارن به زبان عربی که آدرسش رو در کتاب فصول المهمه و ینابی الموده هستش که ایشون می فرمایان که به من گفتن تو رافضی شدی. می گویم نه رفت دین من است نه اعتقاد من، اما اگر حب پیغمبر و وصی پیغمبر رفته است پس من از هر رافضی رافضی ترم. و این رو از خودم می دونم که خدمت های ما موسی این شعر رو تقدیم کنم و ازشون تشکر کنم که در شبکه جهانی ولایت اومدن. و من یک سوالی که داشتم ازشون این بود که میخواستم ازشون بپرسم که ایشون اگه بخوان تو یک جمله وهابیت رو تعریف کنن چگونه تعریف کنن؟ اگه کاری با من نداری خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب عسکری از اینکه تماس گرفتید. تشکر از لطف شما جناب موسی. در یک جمله اگه بخواید، البته بعیده که بشه در یک جمله این همه توصیفات و جنایت هایی که به دست وهابیت اتفاق میفته، اما بخواد اگه تفصیلی داشته باشه یک جمله بفرمایید در مورد این افراد.
خب این همه عدول، این همه انحراف و اعوجاج رو از مبانی اهل سنت با همه مذاهب و با همه گرایش های تاریخی فقهی و کلامی رو نمیشه در حقیقت در یک جمله و با یک عنوانی نامگذاری کرد. به نظر من این میشه گفت یک قرائت بسیار خشن و بسیار خشک از اسلام به اتکای بیش از اندازه به ظواهر نصوص. وهابیت، سلفیت، یعنی قرائت عاری از استدلال‌های منطقی و معقولی که هزار سال، 1200-300 سال ائمه، بزرگان، فقها و همه صاحب نظرانی که سکندار هدایت امت اسلامی بودند اینو گفتن. عدول از اینها، وهابیت از نظر من، سلفیت از نظر من، یعنی یک قرائت خشنی که متاسفانه وجهه اسلام رو در دنیای کنونی تخریب کرد و موجب تنش و تفرقه و خلاصه از همگسیختگی امت اسلامی در دوران کنونی شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد. بیننده بعدی ما که از عزیزان اهل سنت هستند و از سنندج تماس گرفتن، آقای ارشدی هستن اگه اشتباه نگفته باشم فامیلشون رو، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و تمام برادران اهل تسنن و تشیع عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون.
من یک سوال داشتم، درست اون بالاخره نفش قبر حجر بن عدی در سوریه توسط هر کسی صورت گرفته باشه کار نامشروعیه، بالاخره قابل توجیه نیست به هیچ وجه، ولی نسبت به ساختن بارگاه بر روی قبور ائمه، ببینید در فقه امام شافعی که بنده خودم شافعی مذهبم، جناب ما موسی یک دلیل بیارن پیامبر، اصحاب در زمان پیامبر بر روی یکی از قبور مثلا احداث بنا کرده باشن. جناب آقای روستایی هم از عزیزان اهل فقه امامی هستن، یک دلیل، یک مصداق، یک مثال بیارن که یکی از ائمه اطهار علیهم السلام بر روی یکی از قبور بزرگانشون، بر روی یکی از قبور مثلا اجدادشون، پدرشون، اولادشون یک نمونه قبر درست کرده باشن. الان آهنی که مثلا وجود داره هیچ قداستی نداره، همین که میذارن روی یک ساختمون روی یک قبر مثلا قداست پیدا میکنه، از لحاظ عقلی و منطقی اولا قابل قبول نیست.
آقای ارشدی،
خیام قلیلی برش نیست.
آقای ارشدی،
مثلا اصل بر اباحه است. این امر مهم چجوری پیامبر در موردش سکوت کرده؟
آقای ارشدی
در موردش سکوت کرده؟ مثلا سکوتشون قابل به اصطلاح توجیه نیست.
آقای ارشدی صدا من رو دارین؟
بله بله.
شما از ابتدا برنامه ما رو تماشا میکردید یا نه؟ میدیدید برنامه رو؟
بله من از ابتدا تمام فرمایشاتتون رو نگاه کردم.
جناب ماموسی بگی پاسخ سوال شما رو تقریبا دادن تو بخش قبلی که خدمتتون بود.
ایشون فرمودن که اصل بر اباحه است، چجوری امر بسیار مهمی مثل این چنینی اصل بر اباحه باشه؟ الان قبر امام رضا علیه السلام رو نگاه کنید، این همه مثلا خرج و هزینه و مخارج و چون این امر بسیار مهمی اصل بر اباحه باشه، پیامبر ائمه در موردش سکوت کرده باشن، آیا خب. اولاد امام رضا مثلا چون این امری در مورد به اصطلاح پدرش انجام دادن؟ بند شافعی مذهبم، نه اهل وهابیت هستم، نه اصلا هیچ ارتباط خب. و هیچ اعتقادی به اونا ندارم.
بسیار خوب.
پس ارشدی
اجازه بدید که
خاصیم به ائمه اطهار دارم علیهم السلام، ولی چون این امری رو بدون دلیل میبینم.
بله
جناب آقای ارشدی،
جان در خدمتم.
از نظر شما این کار حکمش چیه؟
کدوم کار جناب؟
همین بالاخره بالای قبور بنا ساختن.
حکمش این است که چون نه یکی از پیامبر، نه پیامبر و نه ائمه اطهار علیهم السلام انجام نداده اند، چون این امری جایز نیست.
جایز نیست از نظر شما؟ من یه نکته به شما بگم،
هرچه
ائمه اطهار بگن من شافعی مذهبم، اشکال نداره. من یه سوالی از شما بپرسم، اشکال نداره. من یه سوالی از شما بپرسم، ببینید خداوند تبارک و تعالی در قرآن سه بار در مورد مسجد صحبت کردن، خب یعنی یک بار در مورد تعمیر مسجد صحبت کردن که حالا اون به بحث ما ارتباطی نداره، دو بار هم در مورد ساخت و تخریب مسجد با صحبت کردن، یک جا صحبت مسجد ضراره که خداوند صریح می‌فرماید که این باید تخریب بشه. چرا؟ چون بر غیر تقوا بنا نهاده شده. یک جا صحبت ساخت مسجد بر روی قبور اصحاب کهفه که خداوند اینجا هیچ ردی نمی‌کنه. اگر به نظر شما جایز نیست و این کار بالاخره موهنه، کار بدعتیه، درست نیست، چرا خداوند اینجا حرفی نمی‌زنه؟ چرا ما الفارقه؟ ما داریم از قرآن میگیم، قرآن در مورد مسجد ضرار صحبت میکنه، میگه باید تخریب بشه، در مورد مسجد اصحاب کهف نگفته تخریب بشه. ما از این جواز رو میفهمیم.
آقای ارشدی، ضمن اینکه خود قبر شافعی و ابو حنیفه رو شما چی میگید که الان
اونم اشکال داره، اونم قابل قبول نیست.
آها شما یعنی به حتی به امامتون هم ایراد دارید؟
پیامبر مثلا دفن شدن، اون همه شهدایی که در زمان ائمه مثلا با شهادت.
خب آقای ارشدی، ما با شما خداحافظی میکنیم، صحبت های جناب موسا رو بعده
ایشون جواب منشون ندادن تو مسجد.
خب ندادن بله، ولی خب باز جناب موسا که بالاخره مذهبشون هم با ایشون یکی هست و از علما بزرگان هم هستن، پاسخ ایشون رو خواهیم داد. با شما خداحافظی میکنیم، از طریق گیرنده میتونید دنبال کنید. بفرمایید.
خب من این بیننده عزیز رو غیرت ورزیشو بالاخره تحسین میکنم از جهتی، منتها من الان یک عبارتی رو جلوه بالاخره دیدم هست که این کتاب رو دانشگاه الازهر مصر خودش شاکرده.
بفرمایید، من جستجو میزنم که رو دوربین دوستان نشون بدن. این عبارتش رو بفرمایید.
بله، الفقه علی المذاهب الاربعه که کتاب بسیار مشهوری، همه مسلمین همه علاقمندان به مباحث فقهی میشناسنش. که نگاه کنید، ایشون میفرماید و الشافعیه، بعد از این همه تمحیص و تحقیق و تفحصی که صاحب کتاب الفقه علی المذاهب انجام داده در آرا و در نظریات بزرگان شافعیه، ایشون نهایتا اینجا فرموده و الشافعیت قالو یجوز ان تبنا قبور الانبیاء والشهداء والصالحین و ان ترفع علیها القباب ولو فی الارض المفتوق موقوفت، حتی در زمین موقوفه که ما قایل به منع بودیم، در زمین موقوفه هم حتی شافعی قائل به جواز قبه و بارگاه بر مزار انبیا صالحین و شهدا بودن. حرفی که ایشون میزنه خب ناظر به زیاده روی هایی که واقعا ممکنه در بعضی جاها بشه، ما هم اشکالاتی داریم، خود فقهای اهل تشیع هم حتما اشکالاتی دارن به این زیاده روی هایی که ممکنه در جاهایی بشه واقعا، اما این رو من خدمت جناب آقای ارشدی عرض میکنم.
نه ایشون اصلا ایراد داشت مثلا به همون قبر در واقع شافعی، هم به همون هم ایراد داره، ایشون مثلا اصلش رو ایراد داره.
شافعیت قالو یجوزو،
بله الشافعیت قالو یجوزو ان تبنا قبور الانبیاء والشهداء والصالحین.
بله بفرمایید.
بعد حالا که من هست باز مطالب دیگه در این راستا هست خدمتون میتونم ارائه بدم، ولی این رو خدمت جناب آقای ارشدی و سایر بینندگان عزیز عرض کنم که ما در مباحات دلیل نمیخوایم، چون گفتیم الاصل فی الاشیاء الاباحه، هر چیزی رو ما مباح میدونیم الا ان يدل دلیل علی الحرمه او الا ان يدل دلیل علی الوجوب او الا ان يدل دلیل علی الندب او يدل دلیل علی الكراهه. دلیل ما برای چهار حکم تکلیفیه، وجوب و حرمت و ندب و کراهت، دلیل میخواییم، اما برای اباحه دلیل احتیاج نداریم. یعنی عدم الدلیلی دلیل علی الجواز، همین که دلیلی بر حرمت نباشه معناش اینه که دلیلی بر جواز ما داریم. و نحن ابناء الدلیل،
بله،
نمیل حیث یمیل. اگر دلیلی هست، اگر دلیلی بود، من ضمن احترامی که به این بیننده عزیز دارم و ازشون متشکرم از تماسی که گرفتند و ایرادی که به شخص بنده گرفتم، خیلی ازشون ممنونم، ولی اینو عرض می کنم خدمتشون، ما در همه بالاخره در همه چهار پنج حکم تکلیفی که همه فقهای و اصولیون اهل سنت گفتن که احکام خمسه، احکام تکلیفی پنجند، جز در مباح در همه اینها تصریح کردن بزرگواران به این که ما برای اثبات حکم شرعی دلیل احتیاج داریم، اما در مباح گفتن مباح یعنی عدم الدلیل، دیگه عدم الدلیل دلیل نمیخواد.
درسته،
عدم الدلیل دلیل احتیاج نداره. بنابراین من ایشون رو به بالاخره بحثی که اولم، یعنی توجهشون رو معطوف میکنم به بحث اول که گفتم، من در گفتگوهایی که با بعضی از این آقایون در عربستان، بعضی از طلبه های اونجا گاهی داشتیم، یا تو مسجد الحرام یا تو مسجد النبی یا جای دیگه ای که صحبت پیش می اومد، لب مطلبشون این بود که بله لو کان هذا جائزا
و بر حذر می‌دانم جناب آقای ارشدی رو که ایشون هم همین استدلال رو داشته باشن. لو کان هذا جائزا لامر به رسول الله صلی الله علیه و سلم او لفعل بحضرته. در محضر ایشون اصحاب انجام می‌دادن و سکوته صلی الله علیه و سلم یکشف عن رضاه لفعله. سکوت ایشون نشانگر بالاخره رضایت ایشون از فعل صحابه است. در مباحات اینطور نیست. ما در احکام تکلیفیه چون گفتیم همه اصولیون میگن ما اگر مباح رو حکم تکلیفی میدونیم این تجوزن این رو گفتیم یک حکم تکلیفیه، چون در مباح اصلا کلفتی نیست و سختی و دشواری نیست. بنابراین من عرض میکنم که ما برای اعلام مباح بودن فعلی نیاز به دلیل نداریم.
درست.
در حالی که برای هر چهار حکم تکلیفی دیگر محتاج دلیلیم. و نمیل حیث یمیل الدلیل.
درست. حالا ایشون به همون در واقع گنبد شافعی هم به همون هم ایراد داشت که
خب میگه حتی ممکنه نه ایشون، خب خیلی از کسان دیگری که همین استدلال آقایون رو دارن به کار میبرن واقعا همین به همین نتیجه و به همین سمت دارن که بله این ابنیه ای که بر این بارگاه ها و بالاخره قبور بزرگان ساخته شده اینها اشکال شرعی داره، در حالی که خود شافعیه من نمیدونم جناب آقای روسایی مکتبه در اختیارشون هست شامله؟
بله هستش. بله
بله که اینجا در مکتبه شامل همین عبارت رو میتونن ایشون بدن جستجو کنن. یجوز ان تبنا قبور الانبیاء و الشهداء و الصالحین.
یجوز
ان تبنا قبور الانبیاء، همین عبارت رو شما سرچ کنید که
این عبارت رو نمیاره. حالا
اگر کلمه دیگه ای رو
فقه برای مذاهب الاربعه
خب. یا بله نه در همه جا اصلا در فقه مذاهب
خب.
در فقه مستقل مذاهب یا در همه منابع فقهی
خب. حالا اگر که تو فواصل برنامه پیدا شد آقای روستایی، ما وقتمون خیلی کمه، یه بینندم پشت خطه، خب جنبندی آخر رو در اختیار از تالی بگذاریم اگر نکاتی هست. اما درخواست میکنم آقای فرجی بیننده بعدی ما که پشت خط هستن یه مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنن که انشالله بتونیم از وقتمون کمال استفاده رو ببریم. آقای فرجی از بینندگان ما هستن از کرمانشاه، از شیعیان عزیز. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم آقای فرجی.
سلام خدمت شما مجری محترم و جناب استاد آقای روسایی.
سلام علیکم.
و همینطور ماموسای عزیز که تشریف آوردن. و من از کرمانشاه تماس میگیرم و یه طوره هم تقریبا ما با ماموسا همزبان هستیم.
بله.
و من الان بیشتر به همین خاطر تماس گرفتم که یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم از خدمت ماموسا که قدم رنجه کردن تو برنامه تشریف آوردن و آمدن که اتحاد بین اهل سنت و اهل شیعه رو نشان بدن که به کوری چشم این وهابی ها و این شبکه های وهابی که باعث میشن که تفرقه، یعنی میخوان که تفرقه بندازن بین اهل شیعه و اهل سنت، و الحمدلله میبینیم که برادران اهل سنت و اهل شیعه کنار هم هستن و کاملا در یک جهت و در یک سو هم نظر هم هستن در مورد تخریب قبور، در مورد اصحاب رسول الله، در مورد خود رسول الله، در مورد ولایت امیرالمومنین، کلا اینا هم جهت هستن و همسو هستن. و من خواستم یک تشکر ویژه‌ای به زبان کردی از ماموسا داشته باشم که تشریف آوردن در این برنامه. من خیلی تشکر کنم و ماموسا که تشریف آورده از قدم عامل چومان هشته و انشاءالله که این حضور جنابالی و نایی برنامه افزایش پیدا بکیدن که مشخص بودن که اتحاد بین اهل سنت و اهل شیعه ایمه و نا کرمانشاه و نا سنندج در کنار یک تراکی همزبان یک تراکی هستیم و اهل سنت و اهل شیعه در کنار یک تراکی این دوله برادر زندگی کن، ولی این شبکه ایلی که هست باید تفرقه خن. و اگر هنگی حضور جنابالی و نای برنامه استمرار داشت بودن باید اتحاد بین اهل سنت و اهل شیعه بودن. و من به خاطر این که برنامه وقت شما کوتاه هست دیگه بیشتر از این مزاحمتان نمیشم و خیلی خیلی تشکر میکنم از ماموسا که تشریف آوردن.
خیلی متشکریم از شما. تشکر. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس ما وقتمون خیلی کم است جناب استاد روسایی، این 5 دقیقه در آخر در اختیار شما از هم بخواد اون مدرک اون دعوتتون نشون میدید و اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
برای عرض کنم اگر دوستان اتاق فرمان یک لحظه مانیتور بنده رو نماشن ببینید این عبارتی که جناب ماموسا فرمودن در کتاب فتاوا الازهر هستش، در دو جای این کتاب آمده، در جزء 8 صفحه 334 و جزء 8 صفحه 392 در بحث الدفع به جواز صالحین یا البناء علی القبور. عبارت این هستش: اما الشافعیه فقالوا یجوز ان تبنا قبور الانبیاء، قبور الانبیاء و الشهداء و الصالحین و ان ترفع علیها القباب ولو فی الارض الموقوفه لاحیاء ذکرهم. انتها. میگه شافعیه نظرشون این هست که جایز است بر روی قبور انبیا و شهدا و صالحین بنای درست بشه و بالاخره بر روی اون قبور درست چیزی درست بشه و بر روی اون گنبد ساخته بشه و انطور فعلیها القباب ولو در زمین موقوفه. چرا؟ لاحیاء ذکرهم، برای اینکه نام اینها و یاد اینها زنده بشه. این عبارتی که جناب موسا برای آقای رشیدی قرائت کردن که اینجا
آقای
ارشدی
بودن، آقای ارشدی که آقای ارشدی هم قانع شده باشن دیگه، مذهب شما هست و علما علماست دیگه، بله علماش.
عرض کنم خدمت شما، البته در ادامه‌اش هم میگه آقا جمهور قائل به حرمت نیستن، نهایت چیزی که جمهور میگن کراهته، اما مذهب امام شافعی میگه آقا برای احیاء این ذکر اینها این جایزه، ولی که در زمین موقوف باشه میشه گنبد هم ساخت و شاهدش هم خود مرقد امام شافعی است. این در این مورد. اما خب یه بحثی رو بنده مطرح کردم در مورد بحث نفش قبر در زمانی که جناب معاویه حاکم بوده و اینها. ما مستعد مطالبی فرمودن، من اصلاح بکنم این دفعه، خدا نکرده بینندگان عزیز تصوری نشه که ما اینجا برای اختلاف افکنی کنار هم نشستیم. نخیر، تمام هدف ما در این شبکه ولایت اینه که با علمای اهل سنت بشینیم و دشمن مشترکمون که وهابیت هست این رو متهم بکنیم و مطالبی رو که به صورت علمی در منابع شیعه و سنی اومده در نقد وهابیت بیان بکنیم. خدای نکرده ما قصد شبه افکنی نداریم. اما نکته ای که من در نظرم هست این هست که بله، اون قولی که جناب موسی میگن وجود داره، اما اون روایتی هم که من بخوندم خب سندش صحیحه که بالاخره جناب معاویه دست زدن برای نفش قبر و در ظاهر روایت هم نیامده
ضرورت که
ضرورت، چون بالاخره موسی فرمودن بله زمین قصبی باشه، چیزی در قبر افتاده باشه، اینا مواردی که فقها در کتابهاشون فرمودن و اجماع هست، اما بالاخره در ظاهر روایت نیامده بود که این چیز بالاخره این و این نهر در واقع واجب بوده و ضرورت داشته. حالا این هم یک نقلی است، ما نمیخوایم میگم جسارت نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم خدای نکرده اهانتی انجام داده باشیم، چیزیه که بالاخره به صورت صحیح نقل شده در منابع و من احساسم اینه. یعنی ما در طول تاریخ نسبت به خیلی از علمای اهل سنت این رو دیدیم و حتی الان هم که با علما در ارتباط هستیم این مطلب رو ما ازشون میشنویم که بالاخره برای یک سری بزرگانی مثل حضرت حمزه یا مثل خلفای راشدین یک احترام ویژه قائل هستن و طبیعتا خب اینجا اهانتی به شهدا شده، به بالاخره حضرت حمزه که سید شهدا هستن، یا ما در بعضی از منابع میبینیم که مثلا کتاب صحیح مسلم که بالاخره به اعتقاد برادران اهل سنت ما این کتاب و کتاب صحیح بخاری صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن هستن، در این کتاب میبینیم بالاخره اهانت‌ها و سبی که جناب معاویه نسبت به امیرالمؤمنین چهارمین خلیفه برادران اهل سنت دارن و اون عبارت معروفی که میگن که ما منعک الله تصب به ابا تراب، ما منعک الله تصب به ابا تراب، به خطاب به جناب سعد ابی وقاص. من فکر میکنم در بعضی از موارد بالاخره باید تفکیک قائل بشیم. ما قبلا هم تو برنامه عرض کردم جناب شیخ طوسی که از علمای بزرگ ماست در کتاب تفسیر تبیان جلده صفحه 214 ایشون میگه ما برای بسیاری از صحابه پیامبر حق شفاعت قائلیم، اصلا ما رو شفاعت میکنن. این عبارت رو من مکرر به بینندگان عزیز در برنامه نمایش دادم، فرصت نداریم بعد دم دستم اصلا اشکال نداره. این ما احترام برای صاحب قائلیم و حتی حق شفاعت برای صاحب قائلیم، اما اعتقادمونه بالاخره حساب خلفای راشدین، حساب سید شهدا از حمزه فرق.
خیلی متشکرم جناب استاد، از شما ممنون و سپاسگزار هستم از اینکه در این برنامه اومدید و خیلی لطف کردید، تشکر میکنم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنون هستم که امشب برنامه ما رو همراهی کردید و یک بار دیگه شب رحلت جانگداد حضرت
حافظی هم ما از
می‌کنم، حضرت زینب رو تسلیه عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بله، منم از حضرات یک بار دیگه تشکر می‌کنم و
و از بینندگان عزیزی که حوصله به خرج دادن و مطالب رو گوش دادن. بله خب هدف از اومدن و بالاخره نشستن اینجا و بحث کردن این مباحث و مسائل، بیان مشترکات و رسیدن بالاخره به دیدگاه های مشترکی در مورد قضایا و مسائل بدون تعصب، بالاخره بدون واهمه، این رو باید بالاخره از دستاوردهای نیکوی این مجموعه دانست که این فرصت رو فراهم میکنن علما کنار هم. البته من رو خودم رو طلبه‌ای خاک پای یکی از طلبه ها میدونم، دور هم بشینن و بالاخره مباحث و مسائل مورد اطلاعی دنیای اسلام رو امروز به بحث و مناظره و بالاخره گفتگو و تحلیل بذارن. من از شما متشکرم و از حوصله بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هم بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما با اینکه کسالت هم داشتید تشریف آورد. آقای روسی از شما ممنون هستم. دوستان اصلا دیگه وقت نداریم، خدا نگهدارتون باشه.
شکوفه از غم بازار کوفه شد خزان، باغ شکوفه از غم بازار کوفه من چه گویم از غم دل بعد تو ای ماه محفل، من چه گویم از غم دل بعد تو ای ماه محفل، خود به روی نیزه دیدی همسر و هم خون محمل، از چه گویم شرم و دارم پیش رویت یاد نزهرا، از چه گویم شرم و دارم پیش رویت یاد نزهرا، مجلس بزم شراب و خیزران و نعل لبها، مجلس بزم شراب و خیزران و نعل لب، تشت خون و عشق چشم و خنده و آزار و دشنا، عشق خون و عشق چشم و خنده و آزار و دشنام، رأس خونی روی نیزه تنگ جاری از لب بام، ماجرای شام و کوفه آنچنان سوزنده قلبم، ماجرای شام و کوفه آنچنان سوزنده قلبم، ای برادر کنج ویران نیمه شب جا مانده.